خب بسم الله الرحمن الرحیم. شنبه 20 آذر ماه 1400 و بحث ما در خصوص فقه. خدمت شما عرض کنم که آره، در بحث اجماع، مخصوصا اجماع از جمله اجماعاتی باشد که تو زندگی مردم تأثیر گذار، یعنی امام حتما در قبالش مثلا باید اظهار نظر بکند، در قبالش باید نکته‌ای بگوید، یعنی از مسائل مبتلا به زندگی مردم باشد و تلقی و انتظار این است که در قبال او امام مثلا باید نکته‌ای بگوید و نظری بدهد، اما در این حال امام نگفته، اما همه آقای به سند دادن. این که من عرض کردم که ولایت فقیه و اینکه همه ابواب فقه آقایون بهش فتوا دادن، ارجاع به حاکم دادن، این حاکم هم به مناسبت حکم و موضوع، چون مباحث مباحث فقهیه، مباحث شرعیه، ربطی به حاکم عرفی و سلطان نداره. حالا سوال اینه که اینا چگونه در این ابواب مختلف اومدن فتوا دادن، اما در این حال برای تک تک موارد سندی ندارن. ما میگیم خب اینا حتما یه چیزی در ذهنشون بوده، ادبیاتی بوده، و به خصوص این که ما این رو برای ما تقریبا یقین حاصل میشه که این بحث حاکم و حکومت مقولات سیاسیه و عادتا نمیتواند توسط روایات به ما برسه، چون این روایات عادتا مشتمل بر چیزهایی است که حاکمان اینها رو بر نمیتابن، معمولا اینها رو کسی اگر این کار انجام بده مجازات میکنن، عقوبت میکنن. لذا این اگر میگیم اجماع کمه، یعنی معداش کمه، علتش اینه که خب ما باید نگاه کنیم در قبال چی این اجماع محقق میشه. اجماع به ملاکی که ما گفتیم که اصول متلقات باشد، اینکه عبارات به ندرت از جانب امام عبارات یعنی در فقه فراکنده باشد، مسائل مورد ابتلا باشد و طبیعتا شارع باید در قبالش اظهار نظر کنه، نمیتونه سکوت کنه. اینا میشه اون چیزی که ما از اجماع اجمالا میفهمیم. و لذا طبعا مراد ما اینه که بله، موارد خیلی زیادی است اجماع. حالا شما میگید بله این مثال ممکنه تو 10 مورد 20 مورد صد بکنه، خب بکنه، 100 مورد صد بکنه، اشکال نداره. اما این نوع مباحث عادتا باید این گونه باشه. خیلی از این مباحث ما دلیل جدی نداره. مثلا تو بحث یکی اون آقایی که در مورد حجاب بحث کرده که اومده گفته آقا مثلا حجاب به معنایی که میگی تو ادبیات ما نداریم، روایات ما نداریم، کجا اینا گفتن؟ مثلا الان شما اگر پوششتون باید مثلا به این گونه باشد، ادبیات معمولا نیست. و علت عمده اینه که حجاب در جامعه انقدر بدیهیه، انقدر ضروریه و در جامعه اسلامی اصلا مفروضه، لذا که داشت بحث نمیکنه که خب معلوم حجاب اینطوریه. لذا مثلا میگن اگر مثلا میخواید زنت رو طلاق بدیم، آقا روسری بذار سرش، یعنی تو نامحرمی، یعنی به جای طلاق تو مثلا اینکه روسری بذار سرش، یعنی اینو هست. اما به صورت عادی میگن آقا جان شما باید تو خیابون برید مثلا فرض کنید که پوشش داشته باشی. خب چیزی که همه مردم دارن و دغدغه شارع نیست اون اعمال بشه، خب چی میاد شارع بگه؟ یه چیزایی توی فضای ذهنی شارع معلومه. من قبلا این شوخی کردم اما گفتم شوخیش جدیه. شما بیاد مثلا یک روایتی بیارید که شارع بگوید آقا شما با همسرانتون مثلا همبستری بکنید، خب اصلا مگه باید روایت آورد؟ مگه این روایت معلومه دیگه، اصلا کسی این حرفو نمیاره. وقتی میگه نگاه کنید همین، اما آقا شما حتما مثلا با همسرتون کنار هم جمع بشید بعد فعل کذایی انجام بدید، خب اصلا گفتن داره میگه؟ اصلا مسئله شارع نیست، کاری که مردم خودتون انجام میدن. طبق روال مردم حجاب دارن، غذا دارن، غذا میخورن، اینا ما گفتن داره. یه سری چیزها به تعبیر تو فضای ذهنی شارع هست و نیاز به گفتن نداره، برای ما بدیهیه. حالا اگر اینجور موارد تا امروز برای ما بدیهیه، خب بدیهیه. اینا یه سری چیزاست که امروز ممکن اختلاف شده یا نشده، اما قرن چهارم و پنجم که قرنیست که استمرار زمان معصوم هست و سیره معصوم در او هویدا هست، در اونجا اینطوری گفته شده، اجماع شده، خلاف نداره، همه با هم یکی هن. اونجا آدم به این باور میرسه که حتما این شاره بهش راضی بوده، حتما شاره اینو قبول داشته و سینه به سینه منتقل شده. اینو ملاک اجماع، چون بر اساس نظر ما این منطق تلقی میشه و اماره برای فهم مراد شارع و رضایت شارع هست، رضا میگیم اموری که به این ملاک باشند به ملاک اجماع حجتند، اما اگر نباشن خب هیچ. در بحث خودمون این نکته مهمه که ما روایات، حالا این نکته رو فراموش کردم عرض کنم، اگر یک موردی مثلا دلیل داریم، سند داریم، روایت داریم، آیه داریم، حالا آقایون خلاف کرده باشن یا اجماع کرده باشن اون مهم نیست اصلا، چون اگرم اجماع کرده باشند اجماع به خاطر اون سنده است. حالا همه اجماع دارن که مثلا فرض کنید که نماز صبح دو رکعته، خب این دیگه اجماع نیست، این به خاطر اینکه اون سند میگوید که نماز صبح دو رکعته هم قبول میکنن. لذا اجماعشون اگر مستند به یک روایت باشد، که روایت حجته، ربطی به اجماع نداره. بحث در جاییه که سند نداره و ما نمیدونیم از از اجماع فقهای متصل به عصر معصوم میفهمیم که انگار شارع اراده کرده، مراد شارع بوده، در جامعه هم جریان داشته، به ما نرسیده. همین که اینا تو اون فضا همه رفتار میکردن، این معلوم میشه که شارع اینو قبول داشته، بهش عمل میکرده، ما به همون اساس عمل میکنیم. منطق اجماع اینه. در بحث خودمون، در بحث وفای به وعد، نکته ای که ما رو به سمت اجماع میکشونه اینه. وفای به وعد یه مقوله عام البلواه، یعنی مردم عادتا تو زندگیشون باش درگیرن. در ازای او یک روایات مفصلی هم داریم، آیات، روایات، عقل، که وفای به وعد لازمه. خیلی خوب ما عمل میکنیم دیگه. اما نکته اینه، بگیم آیا در عصر قرن چهار و پنج آیا آقایون به وعده ابتدایی که این روایات ما در اون وارد شده، آیا به این روایات به وزانش حکم کردن؟ میگم نه، اینا عادتا وعده ابتدایی رو لازم الوفا نمیدونن. بگیم چطور میشه اینها این روایات این همه زیاد رو جلو دستشون بود و در این حال فتوا بهش ندادن، در این حال انگار، حالا این انگار فرض کنیم اگر بوده باشد، انگار اونها توافق کردند، اتفاق کردند بر اینکه وفای به وعد ابتدایی لازم نباشد. ما از این میفهمیم که انگار در زمان شارع که قرن چهار و پنج که فقهای متقدم ما هستند به این مبنا فتوا دادن، میگیم لابد روایاتی بوده، لابد سیره عملی بوده، لابد امام به این باور داشته که اینا همشو دارن اینگونه میگن و الا معنا نداره که اینا با وجود این روایات اینگونه نظر بدن. لذا ملاک ما اینجا جاری میشود، عامل بلوا هست، شورا باید نظر بده. فقها در اون زمان نسبت به این قضیه اتفاق دارند، سند هم ندارند، یعنی سند مشخصی برای عدم ندارند، عدم وفا، اما حکم بهش میدن. برای عدم لزوم به تعبیری سند ندارن اما حکم بهش میدن. پس معلومه که یه چیزی بوده، این روایت دست ما نرسیده الا ماشاءالله، مثل همه روایتی که دست ما نرسیده. خب چه کار کنیم؟ بله به وزان اون روایات، روایتی که به واسطه اجماع به اون روایت میرسیم، به وزان اون فتوا میدیم و میگیم که بله لازم الوفا نیست. مسئله اجماع در بحث عدم لزوم به وفایی به بعد این است که مسئله عام البلوا در همه زمان ها به خود زمان اشاره، فقها ها فتوا دادن به چیزی عادتا و عمدتا که به وزان او روایات وجود ندارد بلکه برخلاف وجود دارد. پس معلوم میشه که انگار روایات اون زمان شارع به این مسئله را قبول داشته. این نکته ایست که ما داریم به اجماع در این خصوص تأکید میکنیم. اگر نکته اضافی آقای رمضانی دارم بگم طبیعتا.
نکته ای که حالا کمی خدمت شما هستم استفاده کردیم، اما نکته ای که باز به ذهن بنده این مثال نقضی آورده در رابطه با مسائل عقلی که مثلا دلیل عقل در فقه زیاد جاری نیست، ولی خب همین مثالی که نقضی آوردید دلیل عقل در باب دیگه مثلا در باب کلام اینا خیلی مثلا خدمت شما از کنم که جایگاه داره، ولی اجماع این گونه نیست که مثلا در فقه بیشتر مثلا کارایی یه مثلا اجماع در فقه، در مثلا کلام اجماع زیاد کارایی نداره.
یعنی اصلا به کلام چی کار داریم؟ شما اصلا به کلام چی کار دارید؟ تو حوزه
عنوان یک منابع معرفتی اجماع رو معرفی میکنیم، بعد میگیم که اجماع خیلی به ندرت، بعد به عنوان یک منبع این رو معرفی کردن یک ذره پذیرفتن مشکل به نظر میاد. حالا به نظر بنده اینجوریه.
من عرضم که به من اولین دلیلی که از دادم دلیل
کارایی داره.
ببین اول دلیل ما نقض بود دیگه. نه نگاه کن، دلیل اول ما دلیل یعنی اون که شما اول گفتید، من دلیل نقضی گفتم. گفتم اگر قرار باشد که بگید چرا اجماع کم استفاده میشه، گفتم آقا به شرع ایزن ما میگیم عقل دلیل و منابع معرفتی ما هست، اونم کم استفاده میشه. یعنی الکلام الکلام، من به حوزه کلام کاری ندارم، به رشته کلام کاری ندارم.
مثلا من کاری به حوزه دیگه هم نداشته باشیم، عقل در استفاده کاربردش بیشتر از اجماعه.
نه اینجوری نیست. شما الان ما این همه با هم دیگه در بحث اصول،
مثلا الان هر جا با به وسیله چیزی رو اثبات میکنید، عقل کارایش خیلی از اجماع بیشتر.
شما تو نظر من ما الان در یکی دو مادر اصول رو با هم مرور میکنیم دیگه. در علم اصول این هم با هم مرور کردیم جایگاه عقل نزد آقایون چقدر بوده. فقط مثل مرحوم آقای مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم امام و برخی از توابع اینها دارن استفاده میکنن، بقیه کجا به دلیل عقل استفاده میکنن؟ از کاری ندارن به دلیل عقل، که با حالی که بهشون بگی میگن دلیل عقل هم هست.
شما به صورت کلی نگاه کنید به عنوان یک منبع معرفتی در رابطه با مثلا
خدمت شما، دلیلیت ثابته. اصل دلیلیت ثابته، گستره و نطاقش دیگه یه تابع امور دیگه است، تابع دلالتشه. یه وقتی میگیم عقل حجت هست، کتاب حجت، میگیم حجت. الان ما مثلا اصلا عقلم بی خیال شیم، شما توی دلالت قرآن مگه شک داریم؟ اما چقدر حضرات آقایون توی فقه به قرآن استناد میکنن؟ آیی به تعداد چند شما تو کل این مبانی که استفاده میکنن چقدر به قرآن استدلال میکنن؟ خیلی کم. به گونه یکی شوخی میکنن آقایون میگن اصلا قرآن و فقها باش کاری ندارن، به شوخی اینجور میگن. چقدر به قرآن استناد میکنیم؟ و حالا که شکی در منبع معرفتی بودنش نیست، این که ما چقدر استفاده میکنیم برمیگردد به این که ما چقدر آیاتی داریم که نست در مراد باشند، جز مشابهات و متشابهات نباشند. خیلی خوب، خب میگم دلالتی برای این ندارد که اگر ما یک منبعی رو قبول داریم گستردگیش هم قبول داشته باشیم. خب به اون کاری نداره، یعنی ما به تناسب، لذا عادتا الان آقایون اگه نگاه کرده باشید که ما میبینیم ولو کتاب و سنت و اجماع و عقل و قبول دارن، اما عادتا به روایات استناد میکنن، البته نه مثل اخباری ها، اما وزن استدلال روی روایات، آیات تقریبا نیست، عقل بسیار کمه، اجماع هم تقریبا، حالا اجماع متناسب با نگاه آقایون فرق میکنه، اجماع رو به هر ملاکی که اینا تعیین بکنن طبیعتا گسترش فرق میکنه، ممکنه بعضی ها اجماع رو به ملاکی بدانند یه جور دیگه استفاده کنن، بعضی ملاک رو نه یه جور دیگه بدونن، اون یه بحث دیگه است. لذا میخوام بگم گستره بحث اجماع، عقل، روایات، حتی آیات یه بحثیه، حجیت اونها به عنوان منابع معرفتی بحث دیگه است، و اینم اصلا نیازی به استدلال من و شما نداره. شما توی فقه نگاه کنید آیا وزن این ادله و این منابع در فقه یکیه؟ نه. حجیتشون یکیه؟ آره. در این که حجت اصلا همه اتفاق دارن، همونایی که اتفاق دارن در کاربرد متفاوتن، بیشترین حجم رو اختصاص میدن به روایات، یا بگو محله بعدیش عقله، بگو محله بعدیش مثلا اجماع، یا بگو قرآنه، اون یه بحث بعدیه. من روی بسامدش، یعنی به تکرار اینها دارم صحبت میکنم که چقدر تکرار میشه و عادتا فقها کم در استفاده میکنن. نکته ای که خدمت شما عرض کنم که اینجا اومده، احتمالا آقای حسین‌زاده گفت اگه اشتباه نکنم، که اجماع با این تقریر میشه صیغه متشرعه، نه، صیغه متشرعه، البته صیغه متشرعه از این باب حجت نیست که ناظر به کلام معصوم باشد، صیغه متشرعه یعنی عمل متشرعه مطابق شریعت، نه فقط بر اساس مطابق روایات و سیره معصوم. وقتی سیره متشرع هست یعنی اینکه اینها عمل میکنن بر اساس شریعت عمل میکنن، ممکن آیات باشد، روایات باشد، عقل باشد، فطرت باشد، البته عادتا به آیات روایات هست مثلا، اما وقتی صحبت از اجماع میکنیم مراد از اجماع سیره عملی فقه هاست، نه متشرعه. البته در فضای شریعت و فضای متشرعه و مرآت و طریق به کلام معصوم طبعا با هم دیگه متفاوته، یعنی در اجماع ما میخواییم حرف معصوم رو بفهمیم نه فقط شریعت را، و طبعا سیره متشرعه ممکنه امروز هم باشد، اما اجماع اجماع متقدمینه، اجماع زمان حاضر نیست. اگر اجماع فقهای متقدم برای چیزی دلالت کردند و اونها چون ناظر به کلام زمان معصوم هست ما قبول میکنیم، ولی الان اگه اجماع بکنن میگه فایده نداره، این اجماع اینا اصلا تلقیتی ندارد برای ما، لذا با اون سیره متشرع متفاوت هست. و لذا ما در بحث همین وفای به بعد یکی از ادله‌ای که آوردیم و بعد در موردش بحث میکنیم در ازای اجماع سیره متشرعه، چون امروزه متشرعه عمل به وفای به بعد نمی کنن، عادتا لازم الوفا نمی دونن. خب برخلاف این که بگیم حالا توی کلام امام هست یا نیست، نه، سیره امروز، سیره مستمره، طبیعتا سیره مستمره هست، و این سیره مستمره باید زمان معصوم هم برسه، و الا اگر سیره الان به ما و الان باشد معلومه که اینها متشرع از کی میگیرن؟ از فقها میگیرن، از کتاب و سنت میگیرن، پس خودش موضوعیتی ندارد. اما اگر در جایی سیره متشرع مخالف باشد با روایات ما، آیات ما، خب میگیم چرا این کار کردن، حتما یه چیزی بوده. اما عادتا سیره متشرع ما مبتنی است بر دیدگاه فقهای ما. اگه فقهای نظری داشتن طبیعتا بر همین اساس هم متشرع رفتار میکنن. اما خب ممکنه همین که گفتن مشابه هست، شبیهش هست، یعنی به ملاکش اون واقع نمایی طریقیت به یک معنای دیگر، بله به این اعتبار شبیهه، اما این همانی نیست و دو ملاک متفاوته. خب بریم سراغ تتمه بحث. در دلیل اجماع اگر یادتون و یادمون باشه، ما گفتیم اجماع کنهو اجماع حاکم شده است بر عدم لزوم به وفای به وعد، و برای اون هم چند تا شاهد آوردیم، عبارات برخی از حضرات رو نقل کردیم، از مرحوم محقق قرطبی رو نقل کردیم، مرحوم صاحب جواهر رو نقل کردیم و گفتیم این اجماع رو ادعا کردند. عبارتی از مرحوم سید مرتضی نقل کردیم که به نظر می اومد که این عبارت ظاهر هست در اجماع بر عدم وفای به وعد، اون عبارت رو هم نقل کردیم و بعد عبارت رو نقض کردیم، در خصوصش اشکال کردیم و از اون گذر میکنیم. چند تا اشکال در خصوص اجماع کردیم که با این اشکال هم طبیعتا مراد ما از اجماع معلوم میشود. گفتیم حالا اگه اجماع اینطوری باشد، بعد یه ادعا کردن اجماع هست، بعد اون گفتن اجماع نداریم، اجماع برخلاف داریم، مثل مرحوم مولا احمد نراقی اجماع کرده بر به این کسی که این اجماعی نداریم، بعدش گذشتیم. نکته بعدی عرض کردیم که اگر اجماع هم باشد، اجماع سنخش مدرکیه، چون در قبال این قضیه روایات داریم فراوان و شاید مراد آقایون از این قولشون برداشتشون از این روایات باشد. بعد در خصوصش اشکال کردیم، گفتیم اجماع مدرکی در اینجا چه بسا نباشد، به خاطر اینکه اجماع کردند حضرات، گویا البته اگه اجماع رو وقوع داشته وقوعش رو بپذیریم، اجماع دارن آقایون بر یه قضیه ای که در خصوص اون قضیه دلیل نداریم. اینا میگن عدم لزوم به وفا و به عدم لزوم وفا ما نص خاصی نداریم. اشو دوباره جواب دادیم به این قضیه که ممکنه از این روایت استحباب رو فهمیدند و از این روایت عدم لزوم رو فهمیدند، لذا باز هم میتونیم بگیم که این اجماع سنخش مستند به همین روایات. این چهار تا دلیل نقض بر وجود اجماع بود. چند دلیل دیگه هم وجود دارد. نکته پنجم، اگر مرحوم سید مرتضی این اجماع رو نقل کرده، خب میخوام بگیم چرا فقط مرحوم سید مرتضی نقل کرده تو اون زمان، دیگران چیکار میکردن؟ فقهای دیگه تو اون زمان اگر اینقدر عام البلوا و فراگیر بوده، خب نقل میکردن یه جایی. این که آقایون دیگه نقل نکردند، اصلا متعرضش نشدند و سکوت کردند، این به این معنا نیستش که اینا اجماع داشتن. لا یدعی هذا الاجماع غیر الشریف المرتضی، مگر سید مرتضی ادعا کرده باشه. من الفقهاء المتقدمین ولو اتفقوا فی هذه القضیه، اگر واقعا اجماع بود، خب دیگران هم میگفتن، ادعا میکردن، خب خبری نیست که این چیزی وجود نداره. بلکه ما ادعای برخلاف داریم از کی؟ از فقهای متقدم. یعنی فقهای متقدم مثل مرحوم شیخ طوسی که جزء فقهای قرن چهارم و پنجم هست، ایشون توی مسئله اونجا وقتی نگاه میکنیم، اصلا اونجا مسئلهش همین مسئله است، اما ادعای اجماع نداره. فقط یمکن ان یمنع ادعاء الاجماع، ممکنه کسی اصلا بگه آقا ادعای اجماعی وجود ندارد، فقط جوز الشیخ الطوسی الشرط الذي ذکر بعد عقد نکاح، شرطی که بعد از عقد نکاح، عقد نکاح منعقد شد، بعد داره شرط میکنه بشه آقا اگر مثلا تعهد میدم که این مثلا سرکارم باید بره، تعهد میدم که مثلا این بچه، این مثلا دختره مثلا تو شهر خودش ساکن باشه، شرط های بعد از عقد ذکر کرده شروط بعد از عقد را، و امکان من الشروط المستقله غیر منعقدت زیر عقد نکاح ولو شرط مستقل زیر عقد نیست، لکنه جوزه به بعض النصوص. گفت آقا این شروط اشکال نداره، شروطی که شما بعد از عقد گفتید این لزوم به اون اشکال نداره، یه انجام بده مثلا، لکنه جوزه به بعض النصوص ولم یمنع انه به ادعای الاجماع. بیا آقا نه، چون ادعا داریم لازم الوفا نیست، چنین چیزی نگفته، طبق روال باید میگفته. تعبیرشون انگار اینه، کل شرط یشرته الرجل علی المرأه، هر شرطی که مرد بر زن قرار داده باشد، بگی آقا مثلا تو باید فلان کار رو نکنی، فلان جا رو نری، انما یکون له تأثیر بعد از ذکر العقد، بگی آقا شرط قبل از عقد خبری نیست، که اصلا عقدی نیست، من چه شرطی میخوام بکنم به این شخص که خود این کار انجام بده نده، اصلا کی هستم، تو کی هستی، اصلا هیچی. فإن ذکر الشروط و ذکر بعدها العقد کانت شروط التي قدم از ذکرها باطله، قدمت چرا، اون شروطی که مقدم کرد ذکرش رو قبل از عقد باطله، لا تأثیر لها. اما اگر همون شروط رو که قبل از عقد تو ذهنش بود و گفت، فإن کررها بعد از عقد، بعد از عقد مجدد این شروط رو تکرارش کرد، یثبت علی ما شرط، اون چیز ثابت هست بنابراین اون چیزی که شرط کرده. خب آقا اینجا باید میگفتن آقا شروط ابتدایی، شروط غیر منعقد ذیل عقد لازم الاجرا نیست، چرا اینجا میگه فإن کرر بعد از عقد یثبت علی ما شرط؟ حتما این وسط تو ذهنش اونی که میگیم نبوده، اگه بود اینجا میگفته. پس هم فقط مرحوم سید مرتضی نقل کرده، دیگران نگفتن، بلکه دیگران هم عباراتی رو که توی این خصوص میتونست بیاره عبارات رو نقل کردن، اما این بحث ما رو عدم لزوم به وفا رو اینجا نیاوردن، معلوم میشه تو ذهنشون نبوده، معلوم میشه باوری نداشتن. این نکته ششم. فقط نقل عن بعض من الفقها القول به وجوب الوفا على الاطلاق على وجه يشمل الوعد البدوي. مرحوم شیخ در نهایه میگه آقا باید به تعبیری وعده وفا کرد و مقید هم نمی کند به وعده ابتدایی، کما نقل عن الشیخ فی النهایه فی القول به وجوب الوفا به شرط بعد از نکاح عملا به ما ورد من الاخبار فی ذلک. این نکته البته ناظر به همون نکته قبلی هست که استدلال شده که این روای این یثبت و معاشرت ناظر هست به اهم از شروط ابتدایی و شروط ضمن عقد. اگر قرار بود که این اتفاق بیفته باید مرحوم شیخ هم اینجا مقید میکرد که آقا شروط فلان، اما به نظر میاد که این نقد سابع نقد جدیدی نباشد، به همون نقد سادس برمیگردد و این که اگر بود میگفت، و اینجا معلوم میشه ظاهرا فَإِنْ كَرَّ لَهَا بَعْدَ الْعَقْد شرط ضمن عقد نباشد ولو ممکنه، ولو فَإِنْ كَرَّ لَهَا بَعْدَ الْعَقْد ممکنه به ذهن بیاد شرط ضمن عقد باشد، که خب شرط ضمن عقد آقایون لازم میدونن، اما حداقلش اینه که اینجا ذکر نکرده، تصریح نکرده. ممکنه شرط ضمن عقد باشد، ممکنه شرط بدویه، اما از زمانی بعد از عقد نقد کرده باشه، این هم ممکنه چنین اتفاقی افتاده باشه. لذا مرحوم سید یزدی صاحب عروه به این استدلال میکنه که چنین اصطلاحی انگار وجود داره. و نکته آخر عمل به وعد، این نکته به گمان ما نکته مهمه ولو اینکه آخر آورده شده. ما در خدمت شما عرض کنم ادعای اجماع یه سری چیزها داریم که سیره راسخ اغلاست، متشرعینه. یه وقتی سیره یکی حالا عمل میکنن نصف نیمه، حالا فراگیر نیست، همه زندگیشون نیست، در اموری که همه زندگی افراد رو دربر میگیره و عادتا مردم در طول زندگی بهش رفتار میکنن و به این سادگی ازش دست بر نمیدارند، آیا این سیره به این محکمی، آیا به این اجماع، این ادعای اینطوری میتونیم نقدش کنیم؟ معلوم نیست. اگر ما قراره یک چیز محکمی رو برداریم، باید به واسطه چیز محکمی همون رو برداریم. شما اگر میگید مثلا یک تکه سنگ 1000 کیلو رو میخوایی برداریم، باید یک جرثقیلی برداری که اون 1000 کیلو رو برداره. یعنی وزن رد از این سیره راسخ باید متناسب با همین باشد. به این که یک ادعایی شده است که معلوم نیست چقدر باشد، آیا این اجماع به این گونه میتونه این سیره به این محکمی رو برداره؟ معلوم نیست. برای برداشتن این سیره نیاز است یک ادعای پروپیمون محکم که مولا دردش نره وجود داشته باشه، و الا این اجماع راده بحث ما نیست. ان العمل بالوعد مما حرز الناس وفقه طیلت القرون، یا به تعبیری مد القرون، عمل به وعده از جمله چیزهایی است که مردم بر اون اساس حرکت میکنند، تاکید میکنند و به این گونه هم که ما میگیم رفتار میکنند، یعنی کلا وفا نمیکنند مگه موارد خاص و با اون کیفیتی که گفتیم، به حیث یعتبر من السنن الراسخه و الرکیزه، از سنت های محکم و جدیه. ولا یجوز رفع الید عن الا بما تیقن، اگر اونجا اینقدر مستحکمه باید در ادعاها هم یه چیز مستحکم داشته باشید. و به آذر ادعا لا یجوز نقضه ولا یرفع الید عن، رفع ید هم ازش نمی کنیم از این سیره. این در مجموع ادله‌ای بود که اگر اجماعی در میان باشد، اجماع مورد قبول نیست، یا به خاطر اینکه کاشف از مراد معصوم نیست، یا به اعتبار اینکه نقل اجماعی نشده اصلا وجودی ندارد، یا به اعتبار اینکه مدرکیه، یا به اعتبار اینکه این قوت و قدرت را ندارد. به این اعتبار ما به این اجماع مدعا در این بحث اکتفا نمی کنیم و در نهایت میریم سراغ بحث خودمون. اجماع از بحث ما نمی تواند رد کند. بحث ما چی بود؟ که اجماع وفای به وعد لازم است در جایی که وعد بالمعنى الحقیقی وجود داشته باشد. وعد حقیقی هم در جایی که موجب بعث می شود، موجب تحریف می شود. اگر به گونه‌ای بشود که من رو وادار کنه من برم کاری انجام بدم، طبیعتاً اون بر من لازم الوفاه. در مواردی که نیست نه. این نکته را ببینم چی نوشته. اگر شخصی یا اگر شخص یا دولت به وعداش عمل نکنه، پشتوانه و اعتبار خودش رو در دست میده. توالی فاسد عدم وفای بعد بسیاره. همینطور از قضا ما در جلسات گذشته ای که احتمالاً خدمت آقای حسین زاده نبودیم، اونجا تأکید کردیم ما دو دسته رو پاش وامیستیم. یک، اشخاص مؤمن، اشخاص با شخصیت، اشخاص که وقتی کسی میگوید مردم دیگه فرض میکنن انجام دادن. مثل زمان گذشته ای که طرف یه سیبیل میگذاشت، اون شخص اگه سیبیل میذاشت از چکم محکمتر بود، لذا طرف عمل میکرد. اما افراد عادی نه. دولت هم همینطوره. دولت وقتی میگه به عنوان یک شخصیت حقوقی مطمئن، اون طبعا اگر میگوید من اینقدر پول آخر ما میردم به حساب، مردم بعد میگن آقا چرا نریختی، با میزن وسط خیابون اعتراض میکنن آقا تو قول دادی. یعنی آقا وفای به بعد لازم نیست. میگه نه، به واسطه وعده دولت مردم تکون میخورن، مردم حرکت میکنن، مردم مطمئن میشن. لذا اشخاص با شخصیت، اشخاص مؤمن طبیعتاً این طوریه، اما اشخاص عادی اینجوری نیست. آره، حتی بنده فدکت رو نفهمیدم چی، اما دارن تازه خدمت شما هستیم. احتمالا شد با آقای حسین زاده، من اینجا اسمش با مهمان اومده اشتباه گرفتم، درست. اما اینو قبلا با صحبت کردیم، گفتیم بر اساس ملاک ما این دو دسته خارج میشن، چون ملاکشون یعنی به واسطه وعده اونها مردم حرکت میکنن، نه افراد عادی که وقتی بگن میگن حالا میریم اگه شد شد نشد نشد. طبعا اون نه، افراد با شخصیت، دولت، نهادهای با نهادهایی که ضمانت اجرا دارند، اینا طبیعتا ذیل وفای به وعد قرار میگیرند. و این که ولدا اینجوری عرض کردیم، اگر در فقه ما گفته شده وفای به وعد لازم نیست، نه اینکه لازم نباشد، ناظر به توده مردم هست که به واسطه وعده اونها مردم رو وعده حقیقی فرض نمی کنند، به واسطه اونها منبعث نمی شوند. اما اگر و به واسطه وعده منبعث شدند، معلومه وعده حقیقی است، لذا بعدن مطالبه می کنند. این که بعدن مطالبه می کنند معلومه وفای، یعنی اون وعده حقیقی است و لازم الوفای، نه در مواردی که می شود گفت وعده نیست و صدق وعده نمی کند. خیلی خب، این نکته شما نکته خوبی بود و ولو اینکه شما در جلسات ما نبودید، اون ارتکاز ما که بهش معتقد شده، معلومه در این ارتباط در شما هم وجود داره و این نکته از این حیث برای ما مثبته. خب، ما بحث بعدی میریم سراغ شهرت، که طبیعتا شهرت رو بگذاریم جلسه بعد، چون اگه شروع کنیم به انتهاش نمیرسیم و لذا میگذاریم برای جلسه بعد. این که مشهور است بین فقها هم عدم وفای به بعد، اون مشهور رو ایشالا در موردش در سایبه صحبت کنیم. اگر دوستان نکته دارن در تطعیمه بفرمایید، اگر نه بریم سراغ بحث اصول ما. خیلی خوب، بسلال الله سیدنا محمد و